هنرمندها تلاش داشتن تا در برگزاری آداب و سنت‌های مذهبی خودشون رو در کنار مردم بدانند و حضور داشته باشن، حالا هر کسی با هنری که داره عشق و ارادت خودش رو به این خاندان عزیز نشون داده.
عطر تو باز در همه شهر می وزد،
عطر تو باز در همه شهر می وزد،
تا گرد پرچم تو بیایند خوب و بد، فهمیده این از همه اقوال مستند، هر جا گره به کار بیفتد توی مدد، ما ملت امام حسینی تا ابد. ای از زمان فراتر الگوی هر ملل، در اسم تو حلاوت احلا من الاصل، آتش فشان عشق تو داغ از تو بی بدل، با هر که دشمن است بگویید از ازل، ما ملت امام حسینی تا ابد،
ما ملت امام حسینی تا ابد.
ای پرچمت همیشه و هر جا در اهتزاز، از خون پاک توست که شد شیع پیش تاز، تو سر بلند و پیرو تو هست سرفراز، هر جای این جهان پر از قصه این، باز ما ملت امام حسینی تا ابد. مداح روزه های تو هستیم دم به دم، همراه با کتیبه مانای محتشم، با طوق و نخل و طبل عزا، پرچم و علم، صد بار گفته ایم و بگوییم باز هم، ما ملت امام حسینیم تا ابد. تا اربعین هوای دلم غرق کربلاست، آن موکبی که می بردم سویتان کجاست، هر خانه ای برای تو یک تکیه عزاست، از هر طرف که می نگرم خیمت به پاست، ما ملت امام حسینیم تا ابد. نام تو تا همیشه یه تاریخ مستدام، عالم کند به محضر تو عرض احترام، خواهد رسید صبح فرج روز انتقام، شکر خدا که پای تو هستیم یک کلام، ما ملت امام حسینی و السلام.
با برنامه تکیه رادیو از شبکه رادیوی جوان همراه شما هستم. در روزهای گذشته در مورد کشور هند و تاجیکستان و آداب و رسوم عزاداری ماه محرم و سفر در این دو کشور با شما صحبت کردم. امروز میخواییم بریم سراغ آذربایجان. مردم توی مساجد جمع میشن و برنامه‌های متنوع عزاداری در ماه محرم و سفر برگزار میکنن. توی شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آیین‌های عزاداری توی مساجد و در اکثر حسینی‌ها با حضور قابل توجه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ویژه جوانان آذری برپا میشن. یکی از برنامه‌هایی که در ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا در جمهوری آذربایجان انجام میشه اهدای خون توسط عزاداران. در روز عاشورا هم روستای نارداران در نزدیکی شهر باکو به خاطر وجود زیارتگاه امامزاده معروف حضرت رحیم خاتون خواهر بزرگوار آقا امام رضا علیه السلام به مرکز برگزاری آیین عزاداری در ماه محرم تبدیل میشه. هزاران نفر که اکثر اونها رو هم جوانهای سیاه پوش تشکیل میده، خودشون رو به زیارتگاه مجلد خواهر آقای امام رضا علیه السلام میرسونن و با تشکیل دسته های سینه زنی و زنجیر زنی به عزاداری سرور و سالار شهیدان میپردازن. این نکترم اشاره کنم که مراسم عزاداری ایرانی ها در شهر باکو همیشه مورد توجه ویژه بوده و عزاداران عاشق و دلباخته آقای امام حسین علیه السلام با شور و شوق خیلی زیاد با حضور گسترده در حسینیه ایرانی های مقیم باکو آیین های سوگواری ویژه‌ای رو برگزار می کنن و جمع زیادی از مردم آذری هم که اغلب اونها رو جوان‌ها تشکیل میدن با علاقه زیادی در این مراسم شرکت میکنند. از آذربایجان بگم که گنجه خب از شهرهای معروف آذربایجانه که مراسم عزاداری ماه محرم اونجا به صورت ویژه‌ای برگزار میشه. توی گنجه مثل ایران از اول ماه محرم مراسم عزاداری شروع میشه و مردان و زنان در قالب دسته های عزاداری در امامزاده شهر عزاداری میکنن. در روز عاشورا هم محوطه امامزاده شهر گنجه پر میشه از جمعیت و مردم نذرهای خودشون رو توی این محل ادا میکنن. علاوه بر شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان مثل باکو و گنجه، نخجوان هم از جمله مناطقیه که مردم اون در حد وسع و توان خودشون مراسم عزاداری ماه محرم رو با شکوه کامل برگزار میکنند. نوحه خوانی، مرثی سرایی، زنجیر زنی، سینه زنی، قربانی کردن و پهن کردن سفره احسان، پخش خرما و نزورات دیگه، گریه بر مصائب اهل بیت و تعطیل کردن محل کار خودشون از جمله برنامه‌هایی که در شهر نخشبان در ماه محرم انجام میشه. خب خیلی متشکرم که این بخش رو هم همراه من بودید.
جان verir yaz o niyaz üstte Hüseyin Uyanıp kane namaz üstte Hüseyin Can verir yaz o niyaz üstte Hüseyin Can biz olsi, abir olsi Can biz olsi, abir olsi Kada kan tas salam Kad mi gahi, secde gahi Kad mi gahi, secde gahi تی کربلا رنگ مشخونی ده سلطانی هیچاز بو تمام مگر بون محرم راز دیدی اولمش آقا جان بخت نماز اونا سنس بردی نیاز استه حسین دیدی الله سنی مدور دفین اهل تکبیری ده محشور نسین دنگی پاکت بی دهی دور نسین اقربی به موسیه راز استه حسین Uyanıp kane namaz üstense
Tekiye Radyo به لحظه های پایانی برنامه تکی رادیو از شبکه رادیوی جوان نزدیک میشیم. دریا هیچ توقعی از روزها و نهرهای حقیر نداره. دریا از نباریدن باران گلایه نمی کنه و حتی توی هر تشنگی جانفرسایی لب فرو بسته می مونه. تشنگی رو چطوری بر دریا مسلط کردن که دریا از هر کجای تاریخ، هر کجای کبیر و صحرا سر در آورد؟ سخنی از تشنگی نمیاره و به زانو نمیفته برای جرعه های سنگ دلی آب. دریا دلیل تمام آب هاست، هرچه آب هست دریا سلطان اون هست. پس آب ها حقیرتر از اون هستند که دریا رو از نفس بندازد. اگر از نسل آب بودم شرم داشتم روایت این قصه رو، روایت روسیاهی آبها رو. ای تمام روزخانه ها، چگونه سرگذشت طغیان گناهانتان به آزار شقایق های صحرا ختم شد؟ چگونه قطر قطر از دیار لاله ها تفره رفتید و راهتان کج شد از سمتی که قبله بود و تمام مهربانی خدا را در خود داشت؟ به مهر خدا با برنامه سکه رادیو همراه شما خواهم بود. مراقبت.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
سرتشهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار برن. بعضی اصلا افسرده شده بودن، وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطراتت رو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدیم. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی صد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با همدیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد، هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه به مانند همون جوانهای قبل انقلاب، اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیرآمیز دیگران بود، همراه با مهربونی های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. این روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون ور آب‌ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راهروش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نمونه.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور را تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم. دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
مسیرشو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودشو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده. کارخونه‌ای که فقط معلولین در اون کار میکنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخونه همکاری میکنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم، اما مرتاض هندی که دست داره دستشو محدود میکنه، از پی اون محدودیت به متافیزیک دست پیدا میکنه. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم، هم بستر ساز بشم.
الو، سلام، یک کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه میرسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زمکون بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم، دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
ضعف پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشنم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همینجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون همکاران و تیم من اینه